بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. بیان دوم قائلان به اتفاق رو از جلسه دیروز شروع کردیم. این آقایون فرمودن که اگر ما طرح علیت رو بپذیریم، یعنی چیزی رو علت بدونیم و چیزی رو معلول در نظر بگیریم، در ناحیه معلول وقتی تحلیل میکنیم سه چیز میابیم: یکی ماهیت، یکی وجود، یکی اتصاف ماهیت به وجود. در ناحیه معلول این سه چیز هست. همین بحث اتفاقا طرحی هستش که در مسئله جعل مطرح است. قبلا هم عرض کردیم بحث جعل از یک جهت بخشی از بحث علیته. تفاوتش در اینه که چرا به وجود اومد در فلسفه اسلامی، سرش این بود که میخواستن مداقه بیشتر بکنن در اینکه مجعول چیه و در جعل و علیت چی اتفاق میفته، چی افاضه میشه. بحث جعل و بحث علیت ارتباطش اینجوریه. اما همین بحثی که در این مقام دوم داره ارائه میشه از سوی اتفاقیون، زمین ساز مباحثی است در جعل بین حکمای اسلامی. خب این آقا میگه ما وقتی معلول رو تحلیل میکنیم سه چیز درش هست: ماهیت، وجود، اتضاب ماهیت به وجود. شما میخواید بگید علت در چی تأثیر میذاره، هر یک از این ستا رو بگید تالی فاسد داره. اگر مرادتون این باشه که علت در ماهیت اثر میذاره، اشکالش اینه که اگر علت نباشه ماهیت هم نباید خودش خودش باشه، سلب ماهیت از نفس پیش میاد. اگر بگید که در وجود اثر میذاره، معنیش اینه که اگر علت باشه خب وجود هست، اما اگر علت نباشه دیگه وجود نباید وجود باشه، سلب شیء از نفس پیش میاد و مشکل. قبل از اینکه ایشون به قسمت سوم برسه، یعنی اتصاف ماهیت به وجود رو نقد بکنه، یک اشکالی رو از سوی مستشکل نقل میکنه و او رو مورد نقد قرار میده. اشکال چیه؟ اشکال اینه که شما مثلا در همون فرض اول که ماهیت متأثر از علت بود گفتید اگر علت نباشه دیگه ماهیت ماهیت نیست. چه اینجوری میگید؟ اگر علت نباشه ماهیت نیست، لم یبق انسانان، انسانی نخواهد بود. چرا میگید انسان دیگه انسان نخواهد بود؟ به این شکل چرا به کار میبرید؟ ما باید بگیم در واقع اصلا ماهیتی نیست تا خودش خودش باشه، انسانی نیست تا خودش خودش باشه. این همین اشکال رو در فرض دوم هم مستشکل به قائلین به اتفاق در این تحلیل دومشون میکنن. و اونی که شما که میگید اگر معلول وجوده، در اون چیزی که اثر علت وجود معلول باشه، در نوع معلول وجود هستش که افاضه میشه از سوی علت، شما اشکال کردید که خب اگر علتش نباشه باید وجود وجود نباشه. خب اینجوری که نیستش، اگر علت نباشه وجودی نیست، نه اینکه وجود وجود نیست، اصلا وجود نخواهد بود، وجود باقی نخواهد بود، نه اینکه وجود وجود نباشه. قائلین به اتفاق در این تحلیل دوم برای پاسخ گفتن به این اشکال، که البته این اشکال خیلی جدیه و در پاسخ هم می‌بینید که لب پاسخ های صدر متعلم می‌فرماد برمی‌گرده به همین نکته و حکم های دیگه هم می‌فرماد به همین نکته برمی‌گرده. ایشون میگه نگاه بکنید، شما وقتی میگید وقتی مثلا تو فضای اول اگر ماهیت رو متأثر از علت بدونیم، نه وجود نه اتصاف ماهیت به وجود، اگر ماهیت رو متأثر بدونیم، تأثیر علت و ماهیت بدونیم، اون وقت اگر علتش نباشه چی میشه؟ ماهیت نخواهد بود دیگه. خب شما این رو در یک قضیه مطرح بکنید، بالاخره همین که میگید لم یبق انسانون، انسانی باقی نخواهد بود، خب این رو در یک قضیه پیاده بکنید. در یک قضیه باید اینجور بگیم الانسانو لیسا به موجود، هم دیگه انسان موجود نیست. خب سوال میکنید همین اول که گفتید انسان، آیا فرض انسانی رو چی کردید؟ نه، باید انسان باشه دیگه. از یک طرف میگید انسان، از یک طرف میگید لیس به انسان، مثلا یا لیس به موجود، چون بر فرض اول که ماهیت مجعول باشه یعنی انسان ایجاد بشه. این آقا میگفت که اگر علت نباشه انسان نباید انسان باشه. مستشرق گفت چرا میگید انسان نباید انسان باشه؟ میگه مثلا انسانی وجود نداره، انسانی تحقق پیدا نکرده، لم یبق انسانان. قائلین به اتفاق در نقد اون اشکال میگن چی؟ قائلین به اتفاق در نقد اون اشکال میگن که شما آیا همین محتوایی که میگید لم یبق انسانان رو آیا باید توی قضیه بیارید یا نه؟ باید تو قضیه بیارید، مثلا میگه الانسان مثلا لیس بموجودن، تو این قضیه باید بیارید مثلا لم یبق الانسان لم یبقه و امثال اونها. خب تو همین قضیه تو جانب موضوع آیا عقد الوضع نداری تو بحث منطقی؟ یعنی باید انسان انسان باشه و بعد ازش سلب بشود. یعنی در یک قضیه که شما به کار میبرید هم باید انسان انسان باشه هم باید انسان انسان نباشه. این همون اجتماع نقیضه این هستش که ما میگیم، این همون سلب شیء از نفس هستش که ما داریم میگیم. پس بنابراین اشکال شما وارد نیست. یا در بحث وجود شما مستشیل میگفتید که یعنی وجودی نیست. خب همین وجودی نیست باید تو قضیه بیارید یا نه؟ یعنی الوجود و لیس به موجودن، از یک طرف وجود رو اثبات میکنید از یک طرف وجود رو نفی میکنید. هم میگید وجود وقتی در نهای موضوع عقد الوهد باید موضوع ثابت باشه، وجود باید وجود باشه، از یک طرف میگید لیس به موجودن. اینا با هم دیگه سازگاری نخواهد داشت. عبارت ببینید فَإِنْ ظَنَّ أَنَّهُ، اون دو تا فرض اولی که خوندیم، حالا اشکالی است که از سوی مستشکل به قائلین به اتفاق در این دو فرض اول مطرح میشه. فَإِنْ ظَنَّ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْإِنْسَانُ مَثَلًا مَعَ كَوْنِهِ إِنْسَانًا يَسِيرُ مَوْصُوفًا بِأَنَّهُ لَيْسَ بِإِنْسَانٍ، اگر گمان بشه که انه لا يلزم انه بزنید به تأثیر علت در ماهیت، یعنی اگر ما بگیم تأثیر علت در ماهیته، شما یه قائل به اتفاق گفتید لازمش اینه که اگر علت نباشه دیگه ماهیت ماهیت نباشه، دیگه انسان انسان نباشه. ما اینجور میگیم، مستشیر اینجور میگه، میگه انه لا یلزم ان یکون الانسان مثلا مع کونه انسانا یسیر و موصوفا به انه لیس بانسان، اگر علت نباشه نتیجه چه خواهد بود؟ نتیجه انتفاع الانسانه، نه اینکه انسان با فرض اینکه انسانه موصوف بشود به اینکه انسان نیست. اگر گمان بشود، ما هم داریم اون گمانه رو میخونیم، این همون اشکال مستشل رو، انهو لا یلزم، یعنی تأثیر علت در ماهیت لازم ندارد که انسان مثلا با اینکه انسانه موصوف بشود به اینکه انسان نیست. این در چه وقتی وقتی علت نباشه؟ چون قائل به اتفاق گفته بود اگر ماهیت مجهول باشه با نفی علت چه اتفاقی روی میفته؟ ماهیت دیگه ماهیت نخواهد بود، انسان دیگه انسان نخواهد بود. این آقای مستشفیل میاد میگه که نه، از عدم علت چنین چیزی لازم نمیاد. اگر ما ماهیت رو مجهول بدونیم، اگر ما ماهیت رو مجهول بدونیم، متأثر از علت بدونیم، اگر علت نباشه لازم نمیاد که ماهیت ماهیت نباشه انسان انسان نباشه. بلکه چی لازم میاد؟ لازم میاد که انسانی نباشه، لازم میاد که ماهیتی نباشه. همین، بل انما ینتفی الانسان ولا یبقا، بلکه همانا منتفی میشود انسان ولا یبقا، یعنی باقی نخواهد موند. حالا این دو فعل جواب اون فنزان نه است. الان همش بیاناتی که قائل به اتفاق است. اگر کسی چنین گمان بکنه و اینجور اشکال بگیره به شد اول کلام ما، دو فعل این درد میشود به ان نفی الانسان قضیتون. به اینکه خب شما هم که میگید نفی علت به معنی نفی انسانی، نفی انسان بالاخره به شکلی قضیه مطرح میشه دیگه. مثلا باید بگید الانسانو ینتفی، الانسانو لم یبقه، یه چیزی باید بگید دیگه، توی قضیه باید بیارید. وقتی تو قضیه آوردید، خب جانب موضوع ما عقد الوضع داریم، یعنی انسان باید انسان باشه. در این اینکه انسان باید انسان باشه، در ادامه جمله چیکار میکنید؟ انسان بودنش رو نفی میکنید، این هم اثبات میکنید هم نفی میکنید. پس باز دچار همون مشکلی میشید که ما در طرح اولیه بحث گفتیم. شاید در اونها این اشکال که به اینو وارد هست، این در واقع همینجا هم که داریم میگیم این از دقت خالیه، مشکلات زیاد داریم در واقع جوابایی که مصالحه دیگه هم میدن همین توضیح میدن در اونجا هم اتفاقا همینجوریه. آیا ما میخوام بگیم شریک الباری نیست؟ یعنی میخوام بگیم شریک الباری شریک الباری نیست، فقط همینه؟ میخوام بگیم منتفی اصلا، چی میخوام در اونجا بگیم؟ و اگه اونجا هم بگیم که انتفاع شریک الباری به چه معنا؟ به معنای انتفاع از نفسشه، با اینکه معنا نداره، هر چیز خودش خودشه، شریک الباری شریک الباریه، به حمل اولی، به حمل عدم عدمه، هر چیز خودش خودش خواهد بود. دو فعه، اگر کسی چنین اشکالی بکنه، دو فعه یعنی دفع میشود، دعن نفی الانسان قضیتون، نفی انسان هم که شما بهش رسیدید یعنی قضیه است، و لابد من تقرر موضوعها حال الحکم، و قطعا باید موضوع این قضیه تقرر داشته باشه اون وقتی که حکم بر سرش مترتب میکنیم. وقتی میگیم ال انسان و ینتفی، این حکم انتفاع رو بر سرش مترتب میکنیم، اون موضوع باید تقرر داشته باشه که نه، در نوع عقد الوضع ما باید عقد الوضع ما کامل باشه، و لابد من تقرر موضوع ها حال الحکم، فیکون الفانی هو الثابت، پس اون چرا که فانی هست به حسب حکم ثابت است به حسب موضوع، فیکون الشی ثابتا و منفی، پس یک شی هم ثابت میشه هم منفی میشه، متقررا و غیر متقرر، متقرر میشه به لحاظ موضوع، غیر متقرر است به لحاظ حکمی که میاد. خب و کذا الکلام فی الوجود ایرادا و دفعا، این اشکالی رو که مطرح کردیم و جوابی که دادیم در ارتباط با شق اول بود، در ارتباط با شق دوم که وجود متأثر از علت باشه، همین اشکال وارده و همین دفع هم مطرح خواهد شد، چون ممکنه این اشکال مطرح بشه که وقتی که علت وجود نیستش، وجودی در کار نیست، نه اینکه وجود وجود نباشه، اون وقت این آقای قائل به اتفاق جواب خواهد داد به این اشکال که خب شما که میگید وجود باقی نخواهد موند، اینو باید توی قضیه بیارید یا نه؟ باید تو قضیه، تو قضیه که آوردید یک موضوع دارید و یک حکم، یک محمول، موضوع میگه وجود وجوده، محمول میگه وجود وجود نیست، باز همون تناقض، باز همون سلبش از نفس مطرح خواهد شد. و ثالث، تا اینجا قائل به اتفاق گفت اگر ماهیت مجعول باشه ما دوچار اشکال خواهیم شد، اگر وجود هم مجعول باشه ما دوچار اشکال خواهیم شد. شکل سوم این بود که اتصاف ماهیت به وجود است که متأثر از علت، علیت یعنی متصف کردن ماهیت به وجود. اگر این حرف رو بزنیم سه تا اشکال بهش وارد. یک اشکال این استش که اتصاف یک امر ذهنی اعتباریه، اون چی که داریم ماهیت است به وجود، اتصاف رو ذهن میسازه، مثلا اتصاف ماهیت به وجود که امر تحلیلی عقلیه، این که نمیتونه همون حقیقتی باشه که علت با او مرتبط هست، این یک اشکال. اشکال دیگه این هستش که اتصاف چیه؟ نسبته. نسبت کی متحقق میشه؟ بعد از تحقق طرفین. پس بنابراین تحقق ماهیت و تحقق وجود پیش از تحقق اتصاف هست. این برخلاف فرضی است که ما از اول شروع کردیم، گفتیم ماهیت نه وجود نه، خود اتصافه مجعول جائل باشه، طرف حساب علت باشه. خب اتصال یک نسبت، نسبت بعد از طرف این هستش، چجور میشه این حرف رو زد؟ این اشکال دوم. اشکال سوم اینه که خب بسیار خب، خود اتصال یه چیزی باشه، سوال میکنیم آیا اتصال هم یک ماهیتی از ماهیات، یک نسبت دیگه، یک ماهیتی از ماهیاته، خود این ماهیت آیا متصل به وجود هستش یا نیستش؟ خب این تحقق دارد یا ندارد؟ وقتی تحقق داره یعنی آیا علت این اتصال رو ایجاد کرد یا نکرد؟ کرد دیگه. خب اتصاف رو ایجاد کرد، اتصاف هم خود ماهیتیه و این ماهیت هم تحقق پیدا کرد، یعنی وجودی یافته. اون وقت بحث رو می‌بریم روی تحلیل خود این اتصاف، میگیم چی؟ میگیم یه ماهیتی داره، یه وجودی داره، پس یک اتصافی این وسط باید در کار باشه که اون اتصاف بیاد ماهیت اتصاف رو متصف بکنه به وجود. کلام رو نقل می‌دیم رو اون اتصافه. خب اون اتصافه اگر طرف جعل جاهل باشه، خودش هم یه ماهیتی داره، یه وجود تحقق پیدا کرده، یه ماهیتی داره، یه وجودی داره و یک اتصاف ماهیت به وجودی داره، درسته؟ پس اون اتصافه باید این ماهیت و وجود به هم مرتبط بکنه. همینجور نقل کلام می‌کنیم به اتصافا و به نوع تسلسل پیش فرض. پس نمیتونیم بگیم اتصاف ماهیت به وجود مجعول جائله، علت با این اتصاف سر کار داره، چون دارای سه تا اشکال هست.
اتصاف
ماهیت گرفتیم، اگر اتصاف ماهیت به وجود خود این اتصاف طرف تأثیر علت باشه، ما نقل کلام میکنیم میگیم خود این اتصاف که الان علت اومده بود ایجاد کرده، این ماهیتی است که تحقق پیدا کرده تا بعدا بیاد بین اون ماهیت انسان و ماهیت و وجود چرا بکنه ارتباط برقرار کنه. درسته؟ خود این اتصافی های تحقق پیدا کرده، نه طرف گفتید این مجهول دیگه، این طرف جعل جائل اینه. خب خود این اتصافی هم شیئان له ماهیتون و وجودان. درسته؟ خب این ماهیت اتصاف با وجود اتصاف میخواد با هم دیگه هماهنگ بشه، باید یک اتصاف دیگه بالا سرش باشه. همینجور نقل کلام میتونیم تا به نحو بی‌نهایت. نگاه کنیم براتون. و ثالثا غیر صحیح، یعنی فرض سوم که اتصاف ماهیت به وجود طرف جعل و طرف علیت باشه، اونم صحیح نیست. و اتصاف غیر صحیح. چرا؟ لکون الاتصاف، این اشکال اوله، لکون الاتصاف امرا ذهنیا اعتباریا لا یجوز ان یکون اول از صوادر بالذات. اشکال اول اینه که خود اتصاف یک امر ذهنی اعتباری هستش که جایز نیستش که اول صوادر بالذات باشه. اول صوادر نمیخواد بگیم صادر اول باشه، حالا ما با اون کار نداریم. اول صوادر بالذات باشه یعنی در ناحیه معلول اونی که اولا و بالذات صادر میشه چی باشه؟ اونی که اولا و بالذات صادر میشه خود اتصافه باشه، بعد به تبع او ماهیت و وجود هم مادر پیداش باشه. بعد این اول صادر جزئی معنا کردن، مثلا بولیم صادر اول اینا، نیاز به اون بس نداریم. اتصاف یک امر ذهنی اعتباریه، نمیشه گفت که اولا و بالذات اولین چیزی که در ناحیه معلول بالذات از ناحیه علت صادر میشه اتصافه است، بعد به تبع او این ماهیت و وجود مثلا تحقق دارن. این اشکال اول. اشکال دوم، و مع ذالک ثبوته لکونه من النسب بعد ثبوت طرفین، این اشکال دوم میشه. با وجود این اشکال اول ثبوت این اتصاف، یعنی تحقق پیدا کردن این اتصاف لکونه من النسب، چون که جزء نسبته و نسبت فرع طرفینه، بعد از ثبوت طرفین خواهد بود. و چجور شما میگید اولا و به ذات اتصاف مجعول علت و طرف حساب علت هست؟ این اشکال دوم. اشکال سوم، الا ان الاتصاف ایضا ماهیتان. علاوه بر اتصاف یک ماهیت، یک نسبت، یک ماهیت، بالاخره چیزی هست که علت رو ایجاد کرده. وقتی چیزی باشه که علت رو ایجاد کرده این ممکنه، و کل ممکنن زوجان ترکیبی من الوجود و ماهیت. پس خود اتصاف ماهیت داره و یک وجودی داره. اتصاف ماهیت اتصاف به وجود اونم یه چیز دیگری خواهد شد. نقل کلام میکنه به اون اتصافی که وسطه، همینجور تا بی‌نهایت پیش میره. الا ان الاتصاف ایضا ماهیتون، فیعود السؤال به ان اثر الجائل نفس الاتصاف که همون ماهیت اتصاف باشه، او وجوده یا وجودشه، یا این عبارت نگاه کنید، اول اتصاف و بالاتصاف بالوجود. درسته؟ همچنین که مرحوم حاجی سبزواری اون پایین گفته اینجوری باید میگفتیم، او اتصاف و الاتصاف بالوجود. صحیحش این بود. را چجور شد که به این شکل در اومد؟ او اتصاف و الاتصاف بالوجود. یا این که نه، ببینید، یا خود ماهیت اتصاف مجعوله، یا وجود او مجعوله، یا اتصاف این اتصاف به وجود مسئوله. نمیگفتیم دیگه، نباید بگیم که اول اتصاف بالاتصاف بالوجود، این مشکل ایجاد میکنه. توجه کردید؟ اول بود من اینکه دیگه توجیهات باردی رو مطرح بکنم تا عبارت درست بشه. منظور مرسلان روشنه که چی میخواد بگه، یا خود ماهیت اتصاف مسئوله، یا وجود این اتصاف مسئوله، یا اتصاف این اتصاف به وجود مسئوله که اون وسطه هست نسبته. خب اگر بخواد بگید ماهیت اتصافه، خب از هم اول بگو ماهیت اشیا مجهوله دیگه، برمیگردیم به اشکال محل اول. اگر بگید وجودش مجهوله، برمیگردیم به اشکال محل دوم. اگر بگید این اتصافی هستش، خب بازم همین سه اشکال در اینجا بازم مطرح خواهد شد. باز داستان برمیگرده.
خارجی
گرفتن. بله دیگه، کسی که مجهول میدونه باید خارجی بدونه دیگه. علی چون که میگه اعتباری چجوری شما میتونید این رو چیز بگیرید، ولی کسی که اتصاف رو مجهول میدونه باید قطعا یک اثر خارجی در نظر بگیره برای تو بگه مجهوله طرف جهله. و کذا الکلام فی الاتصاف بالاتصاف حتی یه اتصاف سن. خب وقتی ما بحث رو بردیم رو اتصاف، خب بازم سوال رو تو اکتساب هم تکرار میکنیم، یا اون جایی که اون اکتساب دیگه میگی، اگه شما گفتی اکتساب هست، اگه گفتی ماهیت اکتساب هست، اگه گفتی وجودش بحث قبلی میگه، اگه گفتی اکتساب هست که طرف جهل و طرف تاثیر علت، خب باز نقل کلام تو اون اکتساب. خب اون اکتساب چجوریه؟ آیا اون اکتساب خودش یک شیء من الاشیاء هست یا نیست؟ هست، اونم ماهیت داره، وجودی داره. باز همین داستان به همین شکل ادامه پیدا خواهد کرد. و کذا الکلام فی الاتصاف بالاتصاف، یعنی فی الاتصاب به اتصاب به وجود، همین یعنی فی اتصاب الاتصاف بالوجود، اینجوری حتی یتسلسل الامر الى لا نهایه، یعنی که امر به شکل تسلسلی تا بی نهایت پیش خواهد رفت و اینم که محال خواهد بود. و یوزاه فی المشروع، و اما در نقد فرمایشات دومی رو که قاضینی به اتفاق مطرح کردن، طبیعتا ما الان باید در سه مرحله جواب بدیم. یک مرحله جواب بدیم بنابر نظر کسانی رو که قائلین به اصالت ماهیت هستن، یعنی ماهیت رو طرف جهل میدونن، مثل شیخ اشراق و تابعین شیخ اشراق. یک قسمت هم باید جواب بدیم بنابر حکمت صدرایی که وجود رو مجعول میدونه، طرف تاثیر علت میدونه. و یک کار هم، یک جواب هم باید بدیم از نظریه منسوب به مشا، که اونها اینجوری که مشهوری اینه که اونها قائلن که اتصاف ماهیت به وجود است که طرف جهله، علت نه ماهیت ایجاد میکنه نه وجود ایجاد میکنه، بلکه چیکار میکنه؟ ماهیت رو متصل به وجود میکنه. اتصاف ماهیت به وجود طرف جهل است. پس ما باید سه مرحله جواب بدیم. ابتداعا ایشون جوابی رو که مطرح میکنه از سوی کسانی که قائلین به اصالت ماهیت هستند و ماهیت رو جهل میدونن، و شبیه همین رو در جانب نظریه خودش هم پیاده میکنه که وجود طرف جهل باشه. خیلی از مبانی سلر متعلمین بسیار شباهت دارد با کارهایی رو که در اصالت ماهیت صورت میگیره، چه در تشکیکش، چه در اصالتش، چه در بحثهای دیگه، خیلی شبیه است به مبانی اصالت ماهیت. منتها فقط تنها کاری که کرد، تنها کار خوب، کار مهمی البته، کاری کردی اینه که گفتی چی؟ ماهیت اصیل نیست بلکه وجود اصیل هستش. و الا خیلی از اینها رو خود شیخ اشراق راهاشو پیموده، منتها تنها مشکلی که شیخ اشراق داره اینه که ماهیت رو اصیل میدونه. مثلا تو همین بحث نگاه بکنید، عین جوابهایی رو که شیخ اشراق میخواد به این اشکال بده، بعدا میفهمد که جواب ما همین جوریه، چیز دیگه نیست، فقط موضوع بحث عوض میشه که وجود میشه. خب قائلین به اصالت ماهیت وقتی میخوان این بحث رو جواب بدن، میگن تو کلمات شما در دو موضع خلط صورت گرفته، یکی در بحث انواع جعل، یکی در بحث انواع وجوب و ضرورت. اگر این خلط ها باز بشه مشکل چی میشه؟ حل خواهد شد. همونی که ارتباطا تو ذهنهای ما هم هست، الان ایشون میخواد باز بکنه و توضیح بده. تو بحث جعل چه خلطی پیش اومده؟ الان من این اصطلاح رو بکار میبرم، بعدا یه توضیح خواهم داد. همه اسافید اینجوری بکار بردن، خود ملا صادر اینجوری بکار نبرده، ولی اینجوری توضیح دادن، شاید برای راحتی جهت تعلیم و تفهم اینها به این شکل بکار بردن، ولی جای بحث اینها داره. اولین خلطی که صورت گرفته در جعل، بین جعل بسیط است و جعل مرکب. بین جعل بسیط و جعل مرکب اینجا خلط شده. ببینید ما وقتی که در بحث جعل میخواین ارتباط بین علت و معلول رو مطرح بکنیم، که ببینیم معلول از چه جهت ارتباط داره، بحث ما راجع به جعل بسیطه، یعنی ماهیت به جعل بسیط مترشح از علته، این علت میاد ماهیت تحویل میده. همین، حالا اینکه ماهیت ماهیت باشد یا ماهیت موجود باشد یا ماهیت نمیدونم برفر مثال خوب باشه، بد باشه، چرنگی باشه، اعراضشی باشه و داستانهای دیگر، اون جعل مرکبه، ما با او کار نداریم. الان تو بحث جعل، در بحث جعل بحث ما میره به طرف جعل بسیط، اصل بحث جعل اینجاست. در بحث جعل ما سوالمون آیا ماهیت مجعول است، وجود مجعول است، اتصاف ماهیت به وجود مجعوله، راجع به جعل بسیط. اگر ما قائلین به اصالت ماهیت میگیم ماهیت مجعوله، یعنی به جعل بسیط از جائل صادر میشه، یعنی علت میاد ماهیت افاضه میکنه. حالا این که این ماهیت ماهیت باشد، انسان انسان باشد، یا انسان موجود باشد، یا انسان احوالات دیگه داشته باشه، این از فضای بحث ما چی هستش؟ بیرون هستش. شما نباید بگید که اگر ماهیت رو ما مجعول علت دونستیم، با نفی علت چه اتفاقی میفته؟ دیگه ماهیت ماهیت نخواهد بود. اون که تو فضای جهل ما نبود که، به نحو جعل بسیط جعل نشده، ما کاری با جعل مرکب نداشتیم. بله، بعد از اینکه جعل بسیط صورت گرفت، خود به خود یک ارتباطی بین شی و نفس خود او هست، یعنی انسان انسان هست. به تبع همین جعل بسیط، رو توضیحی که بعدا میخوام بدم که این میتونی این جعل مرکب بگیم یا نگیم، چی بگیم، اون بحث بعدی ما، حالا کار نداریم. ما اصلا به این قسمت قضیه کار نداریم، یعنی اینکه انسان انسان باشد، انسان موجود باشد، انسان احوالات دیگر داشته باشد، ما در بحث خودمون با اون جهل ها اصلا کار نداریم. ما الان یک جهل بسیط رو کار داریم، ارتباط علت با نفس ماهیت. اگر علت باشه ماهیت هست، اگر علت نباشه ماهیت نیست. همونی که تو اشکال طرف گفته بود، منظور وقتی علت نباشه ماهیت نیست، تمام شد. یعنی تمرکز کردی رو جهل بسیط. شما چون این دو تا جهل رو با هم دیگه خلق کردید، اون مرحله بعدی بحث ماست. این جهل مرتبطه با اون مستقیما نیستش، ما با او کار نداریم. نبودن علت که جهل بسیط درباره او هستش، منجر نمیشود که انسان انسان نباشد یا انسان انسان، اصلا کاری با او ندارد. اگر علت باشه ماهیت هست، انسان است. اگر علت نباشه انسان هم نخواهد بود. یک خلط رو شما در این قسمت صورت دادی، خلط بین جهل بسیط مرتب. اصلا هم اصلاحی این استرار رو بکار بردن، مدفتر خودش اینجا این استرار بکار نبرده. توضیح که حالا بعدا ممکنه عرض بکنم، رسیدیم به بحثای بعدی عرض میکنم. این از یک خلطی که اینجا صورت گرفته. یک خلط دیگه صورت گرفته بین وجوب ها. ما در منطق خوندیم که وجوب و ضرورت دو جوره، بعدا هم خواهیم داشت، یکی وجوب سابق، یکی وجوب لاحق. توجه فرمودید، یک وجوب لاحق یا وجوب به شرط معمول، اون میگن وجوب به شرط معمول. شما الان تو این بحث خودتون بین این دو تا وجوب خلط کردید. اون وجوبی که اتفاقا ارتباط معلول رو با علت میسازه، اون وجوب سابق هست، اون وجوب سابق. اون وجوبی که شما دنبالش هستید که انسان انسان باشه، اون وجود به شرط محموله، یا وجود وجود باشه، اون وجود، اون وجوب و ضرورت به شرط معموله، وجوب لاحقه، اون ضرورت لاحق هست. در بحث جل ما با کدوم وجوب کار داریم؟ با وجوب سابق کار داریم، ما با وجوب لاحق کار نداریم. وجوب لاحق وجوب به شرط محموله. شما خلط کردید بین این دو وجوبها. اگر علت نباشه چه وجوبی برداشته میشه؟ وجوب سابق برداشته. اگر علت باشه وجوب سابق هست، اگر علت نباشه وجوب سابق در حالت ایجادیش نیست، و الا وجوب از اون طرف صادر میشه، یعنی عدم علت میشه، علت برای عدم شی، وجوب از اون طرف در واقع تحقق پیدا خواهد کرد. اصلا این بحث مرتبط نیست با وجوب لاحق، که مثلا انسان به شرط انسانیت انسان است. خب این یه وجوب لاحقه، مرتبط با اون نکته نیستش. آقا مرتبط توضیح میده، من اینو گفتم لب قضیه رو گفتم، ایشون توضیح میده، میگه نگاه کنید، انسان انسان است، این وجوب چیه؟ به شرط معمول، وجوب به فرض، یعنی با فرض انسان بودن میخوایم انسان بودن رو برای چیکار بکنیم؟ حمل بکنیم. با فرض تحقق وجود میخوایم وجود رو برای چیکار بکنیم؟ حمل بکنه. خب این خودش ضرورت داره. وقتی ضرورت داره، این وجوب اصلا مرتبط با وجوب سابق و مرتبط با علت اصلا نیست. میخواد علت باشد یا نباشد، تأثیری در این وجوب ندارد. این یک مکانیزم دیگری برای خودش داره. ببینید عبارت چون و یزاه فی المشهور بان الجعل یتعلق به نفس الانسان و یترتب علیه الوجود و الاتصاف بهی لکونه ما اعتباری یعنه. و از کدم من اون لب قضیه اصلی جوابی که ایشون میخواد بده توضیح دادم، رو لابلا بحثی است کرده بودم. و یزاه و فل مشهور، اولی نکته که باید اینجا دقت کرد اینه که ایشون اصالت ماید به مشهور نسبت میده، و این نکته مهم نجات تاریخیه، چون بعد از شیخ اشراق که اصالت ماهیت رو مطرح کرد، اکثر فلاسفه متأثر از شیخ اشراق شدن، حتی خواجه نصیر مثل میرداماد، بزرگان، همه ایشون، حتی با اینکه فلسفه مشروعی رو کار میکردن، تو بعضی از استخونبندی های اصلی به طرف شیخ اشراق میل پیدا کردن. از جمله اونها این بحث اصالت ماهیت هسته، اصالت ماهوی بودن. مثلا در زمان ملا صدرا دیگه اصلا مشهور متأثرین اصالت ماهوی بودن. لذا ایشون میگه من از مشهور گذشتم به خاطر بعد از مکاشفاتی که داشته بودم. و یضاف المشهور، پس اولا این نکته انتصاب که ایشون مشهور گفته، و یضاف المشهور به حسب مشهور که ماهیت رو مجهول میدونن، که طرف حساب علت رو ماهیت در نظر میگیرن، و یضاف المشهور به ان الجعل یتعلق به نفس الانسان، جعل به خود انسان تعلق میگیره. یعنی بحث ما بحث جعل بسیطه، اینکه انسان انسان باشه، انسان موجود باشه، اینا چیزایی هستش که در پی خواهد اومد. خوبی که همینجا این نقطه توضیح داده، اینه جعل بسیط و مرکب. خوبه که حالا این میتونه موضوع تحقیقی هم برای دوستان باشه که اصطلاحش در کجاست. اون چی که تا حالا ما دیدیم و بحثش بود و در کتاب ها هست و حالا هم همجوری که میکردیم، اینه که جعل بسیط و جعل مرکب، فضای جعل مرکب در کجا هستش؟ فضای جعل مرکب توی بین جواهر و اعراضش هست. مثلا میخوام بگیم انسان عالم هست، اینجا جعل مرکب هست. اما اینکه این انسان انسان است که در واقع میشه قضیه حمل اولی، و انسان موجود است که میشه حلیه بسیطه، آیا اینها هم جعل ترکیبیه؟ یعنی اینا حلیه مرکبه هست، یا بر فرض مثال با دیم کانه ناقصه هست؟ این چیزی مثلا کانه تامه، کانه ناقصه، حلیه بسیطه، حلیه مرکبه، جعل بسیط، جعل، اینا کنن به طرف قضیه هستن با اصطلاحات متعددی که برای این فضا وجود داره. آیا انسان انسان است یا انسان موجود است جعل ترکیبیه، قضیه مرکبه است؟ اگه اینجوریه لوازم خاص خودشو خواهد داشت. مثلا یکی از اونها این هستش که باید بین موضوع و محمول چی باشه؟ رابط ما باید داشته باشیم. در حالی که آیون فرمودن در حلیه بسیطه و در حمل اولی وجود رابط تحقق نداره و بحثای لازم خودشو داره. جایی به ذهنم نمیرسه که قضیه مرکبه رو بر اینجور قضایا اطلاق کرده باشن. و خود این هم جای بحث و گفتگو رو داره. قبلا نهایی که مباحثه می‌کردیم این نکته رو در همون فضا بحث وجود رابط، ممکنه بعدا هم تو این بحث ها متذکر داده باشیم که این تقسیمی که می‌کنیم، می‌گیم یا غذایا بر فرض مثال حمل اولیان یا حمل شایع صنایعیان، این یک نکته، غذایا یا حلیه بسیطن یا حلیه مرکبه، این یک نکته، یا می‌گیم کانه تامن کانه ناقصه، اینا رو باید توجه داشته باشیم تو فضاهای مختلفه. یعنی ما نباید اینها رو با همدیگه خلط بکنیم. ممکنه یک قضیهی پیدا بکنه که تو تقسیم دیگر نه حلیه بسیطه باشه نه حلیه مرکبه. مثلا حمل اولی آیا حلیه بسیطه است یا حلیه مرکبه؟ چی میشه اینجا گفت؟ الان بزرگواران اینجا رو هم کردن که حلیه مرکبه است. اگه واقعا حلیه مرکبه است، تعریف هایی که راجع به حلیه مرکبه کانون ناقص بیاده کردیم رو این پیاده میشه کرد رو مثلا حمل اولی. آیا مثلا در حلیه بسیطه که میگیم انسان موجود است، ما میتونیم بگیم اینجا قضیه مرکبه هستش، حلیه مرکبه هستش، کانه ناقصه هستش؟ اینجا تعمل داره، ظاهرا از جهت اصطلاح به کار نرفت. به هر صورت بحث ما روشن، این تو اینجا باشه. یک اصطلاح دیگر از بحث جعل استفاده میشه که جعل همچنان که دو قسمه، جعل بسیط و جعل مرکب، یک تقسیم دیگری هم از عبارات ملا صدرات تو بحث جعل، اونجا رسیدیم، اونجا مفصل تر بحث خواهیم کرد، تو بحث جعل هست که در اونجا جعل رو تقسیم میکنه به جعل به ذات و جعل بالعرض. این جعل بالعرض و به تبع، که تبع هم که اگر گفته میشه به معنی بالعرض هستش. این اصطلاح میتونه اینجا خیلی به درد ما بخوره که یه چیزی به ذات جعل میشه، یه چیزی به تبع جعل میشه. به تبع جعل میشه غیر از جعل مرکبه. مثلا تو این بحث ما میتونیم بگیم بنابر اصالت ماهیت، ماهیت جعل به ذات داره، ولی وجود و اتصاف ماهیت به وجود جعل به تبع داره. یعنی وجود و اتصاف ماهیت به وجود هم امور انتزاعی هستن که شما از این ماهیت برمیدارید. اونی که مستقیما ماهیت ایجاد میکنه چیه؟ علت ایجاد میکنه ماهیته. بله، ماهیت کون الماهیت، تحقق الماهیت رو گفتیم همون وجودشه. طبیعتا اتصاف ماهیت به وجود رو هم خواهیم داشت. اینا چیزی است که به تبع جعل اول پدید می آید. مثلا جائل میاد انسان رو پدید میاره، اما اینکه انسان انسان باشه، این جعل به تبع داره، جعل بالعرض داره، نه جعل به ذات. این جعل به تبع رو باید فرق بذاریم با جعل مرکب، اون یه بحثیه. چون در جعل مرکب خوب بود که چون بحث ما جعل نبود، این بحث مفصل مطرح کردیم ولی خدمت بعضی دوستان در جای دیگه این بحث مفصل مطرح کردیم، چون بعضی فکر می‌کنن که جعل مرکب جعل بالطبعه، جعل مرکب از اقسام جعل بالذات، یعنی جعل بالذات دو قسمت میشه، یا جعل بسیط یا جعل مرکب هستش. جعل بالطبع چیزی در کنار اینها هستش، یعنی ممکن است در جعل بسیط ما جعل بالطبع داشته باشیم، ممکن است در جعل مرکب ما یه جعل بالطبع در کنارش داشته باشیم. جعل بالطبع در مقابل جعل بالذات، و جعل بالذات تقسیم می شود به جعل بسیط و جعل مرکب. حالا همون اول بحث جعل که ملا صدر این بحث رو مطرح میکنه عبارتی داره، این بحث رو خیلی باز نمیکنه ولی از عبارتش کاملا این نکته استفاده میشه که جعل یا بسیط است یا مرکب. در بحث جعل این مسئله مطرح شده. حالا اصل صفحه اینوش هم خدمتون عرض خواهم کرد که چیزی دیگه
در واقع پس خود جاهل این مثلا جعل
به طبع
جعل نکرد،
نه همون جعل به طبع یعنی همون تحقق بلعرب باسی تقریبیه، این همون تو همون فضا هستیم. کسانی که قائل به اصالت ماهیت هستن در واقع با چجوری قائل بشن؟ بگن جعل به اصالت به ماهیت تعلق میگیره، جعل بلعرض، یعنی جعل بلعرض یعنی ثانیم و بلعرض مرتبط با علت باشه، باعث تقریبی اون ماهیت بخواد باشه چیه؟ وجود و هر چیزی که در اطرافش هست. کسانی که قائل به اصالت وجود هستن برعکس میشه، کسانی که قائل به اصالت وجود هستن میگن جعل بالذات به چی تعلق میگیره؟ به وجود تعلق میگیره. اما جعل بالعرض به چی تعلق میگیره؟ به ماهیت، به اتصاق ماهیت به وجود، به هر مفهوم دیگه که شما اینجا اتصاق بکنید در این فضا. این بحث رو باید دقت بکنید. دیدم که اساتید معمولا بحث رو به این شکل پیاده کردن با این التفات، ما اینکه بگیم اصطلاح جعل بسیط و مرکب رو عوض بکنیم، غیر از اون اصطلاح معروف باشه یک اصطلاح دیگه بزنیم، جعل مرکب رو اینقدر عام بگیریم که حتی انسان انسان هست رو هم شامل بشود، یا انسان موجود است رو هم شامل بشود. یعنی که نه در مقابل فقط جعل همون بسیط، جعل بسیط همه اینها رو به این شکل در نظر و دردسرهایی هم ایجاد میشه، چون از یه جهت جعل بسیط هم این همون انسان موجود میشود، منطقی بنابرا اصالت ماهیت انسان موجود میشود یه امر انتظاری بودیم خود ماهیت تحقق پیدا میکنه، دیگه میشه بحثای تسامن. و یزاه فی المشهور توضیح داده میشه، روشن میشه در مشهور که اصلا مشهور منظور اشراقیون هستن، به ان الجعل یتعلق به نفس الانسان، جعل تعلق میگیره به خود انسان، و یترتب علیه الوجود و الاتصاف به، این از این یترتب هم در میاد، بل خود به خود مترتب می شود بر این جعل به نفس، یا به نفس همین نفس بزنید، یا به جعل نفس ماهیت، به جعل نفس ماهیت خود به خود مترتب می شود وجود و اتصاف ماهیت بهی، یعنی به الوجود، لکونه هما اعتباریین مستاق و هما نفس الماهیت صادرت انل جایل، به خاطر اینکه این دوتا امر اعتباری هن، امر اعتباری توی نظر شرکتان معنی خاصی داره، به خاطر اینکه این دوتا اعتباری هن و مستاق این اتصاف ماهیت به وجود، اتصاف انسان به وجود، یا اتصاف چی؟ یا اون مسئله خود وجود و مصداق این دوتا، دوتا رو برگردیم به وجود و اتصاف ماهیت به وجود، و مصداق این دوتا خود نفس ماهیت صادره از جاهل هستش، یعنی ماهیت صادره از جاهل که مستقیم از جاهل صادر شد همین مصداق وجوده، همین مصداق اتصاف ماهیت به وجود، اونا امور اعتباری هم اونی که اصالتا از جاهل صادر میشه اون ماهیته. ولی انسانو و این لم یکن انسانن به تأثیر الغیر، لکن نفس و ماهیت الانسان بالغیر، انسان هرچند انسان نیستش به تأثیر غیر، یعنی انسان اگه بخواد انسان باشه با علت کار نداره، توجه فرمودید؟ با علت کار نداره مستقیما، شما می‌بینید مستقیما اولا به ذات، لکن اونی که مستقیما با علت کار داره نفس ماهیت انسان با غیر کار داره که میشه جهل بسیط، نفس ماهیت انسان با علت سر کار داره، نه اینکه این ماهیت انسان ماهیت انسان باشه، این با علت سر کار نداره، این به تعبیری که الان ما کردیم بهش میگیم جعل بالطبع، جعل بالعرض، ثانیا و بالعرض، نه اولا و بالذات، به معنا ان مجرد ذاته البسیطه اثر العله لا الحالت الترکیبیه بینها و بینها او بینها و بین غیرها، به این معنا که مجرد ذات بسیطه این شی مثلا انسان، این چیز اثر علت هست، که آیین گفتن فرمودن یعنی چی؟ این به جعل رسید، نه اون حالت ترکیبی که بین این انسان و بین خودش برقرار می شود، یعنی الانسان و انسانان، و بین ماهیت انسان و بین غیر خودش، مثلا الانسان و موجودان. خود این مثال میدونی تقاولنا الانسان و انسانان اول انسان و موجودان، ال در اینکه انسان انسان باشد یا انسان متصف به وجود اعتباری باشد، اینها مرتبط با علت نیست. اونی که مرتبط با علت چیه؟ ماهیت انسان. ماهیت انسان مرتبط با علت هست. فل انسان و انسانان به ذاتهی لاکن نفسهو من غیره، انسان انسان است به ذات خودش، رفت به علت نداره. بله نفس انسان از غیر است، نفس انسان در از غیر است. در توضیحاتی که فرمودم همه علی انسان و انسانان این شکانه ناقصه، این که نفس انسان از غیر باشه میشه کانه تام. من توضیح دادم مگه اینکه این اصطلاح رو به طور کلی متبدل کنیم، و الا اینجا باید بگیم جعل به ذات و جعل بالعرض. انسان انسان است به حسب ذات خودشه، بله از جهت اینکه خود این انسان مرتبط است به علت، انسان انسان است مرتبط با چی میشه؟ علت میشه. خب و بین المعنی اینه فرق واضح، و بین این دوتا معنا فرق روشنی هست. فعضا فرز از این فعضا فرز وارد اون خلط دوم میشه که بین وجوب سابق و وجوب لاحق شما چیکار کردید؟ خلط کردید. این بحث البته مرتبط است با همون بیان اولی که توضیح دادن، ولی از یک زبان دیگه استفاده کردن. اونی که با علت مرتبطه چیه؟ وجوب سابق است، نه وجوب لاحق. وجوب لاحق مثلا فی حد نفس است، انسان انسان است به حسب نفس خودش، ربطی نداره به چیز دیگر. اینو میگیم مثلا وجود وجود است به حسب نفس خودش، اینو میگیم ضرورت به شرط معمول یا ضرورت لاحق، وجوب لاحق. این بخش مرتبط با علت نیست. چرا شما میگید اگر علت نباشه این مسئله صدر میبینه؟ نباید این حرف رو بزنید. شما اتفاقی گفتید اگر علت باشه باید انسان انسان باشه وجود وجود باشه، اما اگر علت نباشه باید انسان انسان باشه و وجود وجود باشه خراب بشه. ایشون میگه شما خلط کردید بین وجود سابق و وجود لاحق. فاذا فرض الانسان على الوجه البسيط وجب انسانيته بسبب الفرض وجوبا مترتبا على الفرض فيمتنع تاثير المؤثر فيه. وقتی انسان فرض بشود به نحو بسیط، انسان فرض بشود به نحو بسیط رو در نظر بگیرید، خب وقتی انسان رو فرض کردید وجب انسانیت او، خب انسان انسان دیگه، به سبب همین فرضی کردید، همون به شرط محمول. وقتی شرط محمول رو قید کردید، خب حمل این محمول بر او ضروریه دیگه، وجوبا مترتبا بر الفرض، وجوبی که مترتب است بر فرض. خب حالا که اینجوری شد، انسان انسان است، ضرورت پیدا کرد به حسب نفس خودش، دیگه غیر که نمیتونه در او تاثیر بذاره. فیمتنع و تاثیر رو مؤثر فیه، اصلا وجوب سابق نمیتونه با او کار داشته باشه. چرا؟ لان وجوب شیء ينافي احتياجه الى الغير، چون وجوب یک شیء منافات دارد با احتیاج او به غیر. وجوب یک شیء یعنی انسان انسان است به حسب نفس خودش وجوب داره، چیزی که وجوب داره دیگه منافات دارد احتیاجش را با غیر، دیگه نیازی به علت ندارد. فیما وجب لذاته، در اون چیزی که ذاتاً واجب است برای او. این دلیل اول است برای اینکه علت نمیتونه تو این فضا تاثیر بذاره. دلیل دوم و لاستحالت جهل ما فرض مجعولا، چون محال است که آنچه را که مجعول فرض شده بازم جهل بکنیم. چی مجعول فرض شده؟ انسان انسان است به حسب ذات خودش، میگیم هست برای او، مجعول شده هست برای او. خب این چون چیزی دیگه جعل دوباره برداره چه معنایی خواهد داشت؟ خب اینایی که ما گفتیم جعل بردار نیست و علت با او کار نداره، این ضرورت لاحقه. اما قبل فرض الانسان نفسهی، اما قبل از اینکه انسان رو فرض کنیم، فیمکن ان یجعل المؤثر نفس الانسان، اینجا امکان دارد که مؤثر خود انسان رو جعل بکنه. این منظور کدومه؟ وجوب سابق هست، وجوب سابقه. عبارت رو ممکنه یه مقدار دست انداز داشته باشه، برام تو مطالعه همین اینجوری عرض می‌کنم. ادامه که میده بحث خیلی واضح میشه. ولکه ان تقول یجب نفس الانسان و اردت به الوجوب السابق، یعنی برای تو هستش اینجوری بگی که واجب است نفس انسان، اما نه به حسب اینکه انسان انسان است به حسب ضرورت به شرط معمول، و اراده بکنی به این یجب، به این قول خودت که میگی یجب نفس الانسان چی؟ وجوب سابق را. و قصبت الفرق بین الوجوبین السابق و اللاحق فی میزان المعقولات. میزان المعقولات چیه؟ علم منطق. علم میزان علم منطق هست. در اونجا بین ضرورت سابق و ضرورت لاحق فرق گذاشته شد، نباید اینها رو خلط بکنی. و کثیرا ما یقع الغلط، یه وقتا گذاشته بمونه برای این. ادامه همون چیزی نیست، با تو و تزل کلام می اومدیم که نشد.